بسم الله الرحمن الرحیم. از روز ازل چون گل ما را بسرشتند، از روز ازل چون گل ما را بسرشتند، بر سینه ما نام علی را بنوشتند. شادیم که یاران وفادار ولایت، در روز جزا جملگی از اهل بهشتند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به پیشگاه مهربان و با صفای شما عزیزان خوب بیننده، همراهان دوست داشتنی برنامه اخلاق علوی. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. روز پایانی ماه مبارک رجب المرجب و فردا هم اول شعبان المعظم، ماه پیامبر خداست و سلام و صلوات می‌فرستیم بر روح پاک و مطهر، نورانی و ملکوتی نبی گرامی و نفس پیغمبر، وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام. انشاءالله که تو این ایام که کلن ماه شعبان ماه شادی اهل بیت هست، اصلا ما مناسبت شهادت نداریم. ماه ولادت با سعادت آقا امام حسین ابوالفضل العباس سید الساجدین امام زین العابدین علیهم السلام، حضرت علی اکبر، نیمه شعبان هم که ولادت با سعادت آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هست. انشالله که به واسطه شادی دل اهل بیت عصمت و طهارت، دل شما عزیزان هم شاد باشه. خیلی خوشحال میشیم که همین ابتدای برنامه دست به گوشی بشید، گوشی تلفن همراه خودتون رو بردارید، برای ما پیام بدید از راه های ارتباطی که براتون زیرنویس شده، هم پیام کوتاه 3012-03 که در اختیار شما هست و همچنین تلفن همراهی که میتونید پیام بدید از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر. الحمدلله خدا رو شکر این شرایط برای شما مهیاست که با ما ارتباط داشته باشید و عشق و ارادت و محبت خودتون رو به ساحت نورانی و ملکوتی امیر مؤمنان علی علیه السلام نشون بدید. برنامه اخلاق علوی شبهای جمعه تقدیم حضور شما میشه و هدفمون این هست که از اخلاق مولامون آقامون حضرت حیدر کرار امیر مؤمنان اسدالله الغالب بگیم، بشنویم، استفاده بکنیم و انشاءالله که برای همه ما اخلاق اون عزیز الگو باشه. یه اتفاقی هم تازه افتاده، جا داره که یک یادی هم بکنیم از شهدای عزیزی که ظاهراً دیشب یا امروز به شهادت رسیدن و گروه تروریستی جیش الظلم، واقعا باید اسم اونها رو گذاشت، که بر عهده هم گرفتن شهادت تعدادی از سربازان جان برکف ارتش و کادریهای ارتش عزیزمون. به خانواده های عزیزشون عرض تسلیت و تعزیت داریم. انشاءالله که با ارواح اهل بیت عصمت و طهارت، روح ملکوتی امیر المؤمنین و اهل بیت انشاءالله محشورن و مهمانن انشاءالله، و بیادشون باشیم. امشب هم که شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت، جهت شادی روحشون هم یک صلواتی هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در محضر استادمون هستیم، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، که بوی کربلا و نجف میدن. به تازگی از این سفر نورانی و باصفا برگشتند و حتما و حتما خودشون هم قول دادن تون ارتباط زنده که یاد ما بودند و هستن. استاد سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیش تقدیم میکنم و ایام شعبان المعظم و اعیاد شعبانیه را به همه عزیزان تبریک و تهنیت میگویم. خدا را قسم میدهم به آبروی این بزرگوارانی که در این ماه شریف قدم به عالم گیتی نهادن، فرج مولای ما بقیت الله العظم رو نزدیک کند و همه ما و شما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بدهد، قلب مقدسش از همه ما راضی بگرداند خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدارد، شر دنیا و آخرت از ما سلب کند و دعاهای ما را به اجابت برساند انشاءالله.
ممنونم، خیلی متشکرم استاد، تشکر از این همه دعای خوبی که همین ابتدای برنامه در حق ما و در حق دوستان خوب بیننده شبکه جهانی ولایت فرمودید. ما در برنامه گذشته یادم هست که موضوع دروغ که یکی از چیزهاییست که متاسفانه ما دچارش هستیم و گاهی خیلی ساده و خیلی ساده از کنارش رد میشیم و توی تربیت بچه ها هم متاسفانه این موضوع گاهی دیده میشه که بزرگترها دروغ میگن، یاد بچه ها میدن و کم کم این عادت میشه برای بچه ها. در مورد دروغ و دروغگویی رو صحبت کردید استاد، به ویژه در اخلاق علوی که مذمتی که حضرت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در مورد دروغ داشتن، اگر صلاح بدون یک خلاصه بفرمایید از برنامه گذشته که دوستان عزیزی که شاید همراه نبودن یک آمادگی ذهنی براشون ایجاد بشه و هم آثار سویی که این دروغ میتونه در زندگی ما، در روح روان ما، در رفتار ما داشته باشد هم بیان بفرمید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. وفوز امری الى الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. بله، همونطوری که عزیزمونم اشاره کردن، باز یک توفیق عنایت از طرف خدای تبارک و تعالی و توجه حضرت ولی است که ما یک سفر دروزه داشتیم، ما به عراق، هم زیارت سامرا که شد من تربند بعد از سقوط صدام یک بار رفتیم، اونم با یک وضع خیلی علیه السلامی نبود و سختی راه و مریضی و غیره. ما تقریباً این 17-18 سال نرفته بودیم، مخصوصا بعد از اینکه این وهابیون کوردل و پست صفت همراه با تشویق کنندگان و مساعدین پلیدشون که این حرم را مورد خلاصه حتم قرار داده بودند، که هر وقت دوستان می‌رفتن می‌دیدن اون ذریح چوبی و تخته‌ای را، قلب آدم کباب می‌شد. ما بعد از مدت‌ها مشرف شدیم در همون برنامه نصب ذریح و واقعاً یک صفای خاصی داشت، یعنی واقعاً صفای خاصی داشت برای من، خدا را شاکر هستیم. و همچنین سرداب مقدسه که محل زندگی امام عسکری، محل زندگی امام هادی سلام الله علیه بوده و محل ولادت آقا ولی یس ارواح نافداه بوده و حضرت در طول این 5 سال در همونجا زندگی کردن، همونجا هم آغاز غیبت سقرایش از همینجا شروع شده، گرچه وهابی های پلید و پست خلاصه افسانه هایی که شیاطین بر اونها القا کردن، درست کردن، حتی این ابن تیمیه به تعبیر آقای قماری سرکرده منافقین در عصر خودش و رهبر منافقین در تمام عصرها، و بعد میگه علیه لعائن الله، لعنت های خدا بر این باد، میگه بله شیعه ها هر روز میرن اونجا و اسبی و نمیدونم شمشیری دم سرداب وامیستن، نماز عصرشون هم میگذارن، نماز آخر وقت خیلی با عجله میخوانن و منتظرن که حضرت از سرداب قیام کنه و همراه او باشن، وقت قیام نمی کنه فردا دوباره میرن اونجا. من نمیدونم اینها را از کجا در آوردن. همونطوری که ما داریم بعضی از افرادی هستن که شیطان به دروغ اونها احتیاج داره، حالا شاید امشب داشته باشیم، بله، یحتاج شیطان الا کذبه، شیطان به دروغ امثال ابن تیمیه واقعا احتیاج داره.
اینا چقدر بدبخت.
بله، اینها والا ما این همه مردم رفتن اونجا در طول تاریخ. بابا شیعه اسم سامرا عمدتا سنی نشینه.
بله.
یعنی 80-85 درصدش اهل سنته. بابا یک نفر از این سنی ها سوال کنید که آیا همچی اتفاقی در طول 1400 سال افتاده؟ خب نمیدونم، وقتی که حیا نباشد، دین نباشد، وجدان نباشد، هر چه آدم میتونه بگه. و واقعا خدا را هم شاکر هستیم که دشمنان ما را از احمق ترین انسان ها قرار داده. و و حتی من معتقدم طرفداران ابن تیمیه همین کتاب منهاج السنه را بخوانند و بعد برن در زندگی شیعه ها یک تفحصی بکنن، یقین میکنن که کذابترین افراد کره زمین شاید در طول تاریخ ابن تیمیه بوده، از اون کذابتر نبوده. من جملش همین قضیه که آقا هر روز میرن اونجا و اسبی و غیره و نمیدونم والا اینها رو از کجا در آوردن بیرون، حالا از کتاب شیعه ها در آوردن، از کتاب دارد. تو کتاب سنی ها ما ندیدیم این رو، شیعه ها که ندارن اصلا، در کتاب سنی ها ما این رو ندیدیم که بیان بگن و یک روایتی باشد، یک سند درست حسابی باشد. علی ای حال ما واقعا خدا را شاکر هستیم که ما را از دوستداران و شیعیان این بزرگواران قرار داده و ما در یک روز خلاصه آجا اسماعیلی، شاید من جزء موفق ترین روز عمرم بود، کم زیارت سامر را داشتیم، هم زیارت کاظمین رو داشتیم، هم زیارت کربلا و هم زیارت نجف، و نجف هم که هم برنامه فارسی رفتیم که در خدمت شما بودیم، و عربی هم جناب یاسر شریف بعد از او برنامه داشتیم از در داخل صحن مطهر امیر المؤمنین سلام الله علیه. و واقعا دوستان شب مبعث خلاصه جای هر کس نرفته بود خالی بود، یعنی حتی شب 13 رجب هم ما این ازدحام و این عشق و این صفا و این اظهار ارادت رو از مردم، یعنی بنده، ندیدم. الحمدلله رب العالمین به کوری چشم این وهابی ها، اینها هر چه نسبت به ائمه بعد بیرا میگن، شیعیان حتی اهل سنت عشق علاقه شون به ائمه بیشتر میشه و این واقعا عنایت خدای عالم هست و معجزه و کرامت اهل بیت عصمت و طهارت. اما در رابطه با سؤال حضرت عالی که ما هفته گذشته دروغ و دروغگویی از منظر امیر المؤمنین و در اخلاق علوی چه هست، مطالبی رو بیان کردیم و اشاره کردیم بر این که امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید بر این که اعظم الخطایا عند الله لسان الکذاب، بزرگترین خطا در نزد خدای عالم زبانیست که دروغ می گوید. یا در روایت دیگری که فرمود برای شما عرض کنم، تحفظ من الکذب فانه من ادنى الاخلاق، دروغ گفتن نشانه پستی اخلاق انسان هست، یا شر الاخلاق الکذب، شرورترین و شرترین اخلاق چیه؟ دروغ هست، یا شر الشیم الکذب، بدترین خوی و بدترین ویژگی در انسان عبارت از دروغ هست. ما کذب عاقلون، یک آدم عاقل هرگز دروغ نمیگوید. اینها بحثهایی بود ما داشتیم و اشاره شد که فرمودن که دروغ در حقیقت کلید تمام قفلهای شره و تمام شرها و گناهان در یک خانه است و کلید آن دروغ هست، و اون کسی که نسبت به دروغ بیپروا هست نسبت به سایر گناهان هم قطعا بیپرواست. اون کسی که از دروغ اجتناب می کند از خیلی از گناهان هم اجتناب می کنه. روایتی رو عرض کردیم هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت، فردی آمد خدمت نبی مکرم فرمود که یا رسول الله، من هم گرفتار زنا هستم، هم شراب میخورم، هم دزدی میکنم، هم دروغ میگم، من همه را یک جا نمیتونم ترک کنم، یکی از اینها را به من بگو فعلا مدتی ترک کنم تا نوبت دومی برسه. حضرت هم دروغ نگو. این خلاصه رفت در شراب فروشی خواست بره اونجا، گفت خب من رفتم اونجا در آمدم بیرون، خب مردم چی میگم؟ میگم شراب خوردم حد میخورم، اگر نه میگم شراب نخوردم دروغ گفتم، به پیغمبر قول دادم که دروغ نگم. رب دنبال فحشا، گفت اگر میخوام برم بیام بیرون چی میگن؟ اگر راست بگم حد زنا میخورم، اگر دروغ بگم. خلاصه رب سراغ دزدی، اونم به همین شکل. خلاصه به خاطر اینکه دروغ را ترک کند و دروغ نگه، از سه گناه دیگرش هم خلاصه ترک کرد و اجتناب کرد و بعد آمد خدمت رسول اکرم، عرض کرد یا رسول الله، قریبا ماشاءالله شما خیلی زرنگی ها، من گفتم دونه دونه من ترک کنم، یکی از گناهان رو انتخاب کردی که باعث شد من از همه گناهام دست برداشتم، و تشکر کرد از رسول اکرم بر اینکه خلاصه یک همچه توفیقی خدای عالم به او داده. اما در رابطه با آثار سوء دروغ گفتن ما روایات زیاد داریم، مخصوصا از خود حضرت امیر سلام الله علیه، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از ائمه علیهم السلام که داره که ایاکم والکذب فان الکذب مجانب للایمان، هرگز دروغ نگویید، دروغ با ایمان تضاد داره، یعنی در اون قلبی که ایمان هست دروغ جا نداره، اگر در یک قلبی دروغ آمد ایمان جا نداره. بعد آقا امام باقر می فرماید که کان امیر المومن علی بن ابی طالب اندکم بالکوفه یقتدی فی کل یوم من القصر، میگه تعدادی از کوفیان آمده بودن خدمت امام باقر سلام الله علیه، حضرت فرمود علی بن ابی طالب امیر المؤمنین اون زمانی که در کوفه بود و دوران خلافتش بود، بعد از اینکه قضا میل می کردند خلاصه از قصر بیرون می آمدند، در بازار کوفه بازار به بازار می گشتند و معهد در علی عاتقه، یک شلاقی هم همواره بر کتفش آویزان بود، و رکان لها طرفان، همونطور که شمشیر حضرت به قول دولبه بود شلاق حضرت هم دولبه بود. خلاصه از هر بازاری که می رفت ندا می کرد با صدای بلند، یا معشر تجار، ای دوستان عزیزی که تو کار تجارت هستید، تو کار خرید فروش هستید، مغازه‌دار هستید، دقت کنید اخلاق علوی چیه. فقط اخلاق علوی این نیست که ما ماه محرم و ماه رمضان بیاییم سینه زنی کنیم یا یک اطعامی رو در جلسات فقط شرکت کنیم، نه. میفهم یا معشر تجار قدم الاستخاره، وقتی میخواید برید بیرون از خدای عالم طلب خیر کنید، نمیخواد بگه تسبیح بردار استخاره کن
خوب اومد یا بد، نه
خوب نه،
طلب خیر کرد،
از خدای عالم طلب خیر کنید. و تبرکو به سهوله، تلاش کنید که زندگیتون رو با سهولت تبرک کنید، سخت گیری نکنید، سخت گیر نباشید شما، چون اسلام دین سمحه و سهله است، مسلمان هم باید متساهل در برخورد با دیگران باشد. واقتربوا من المبتاعین، تلاش کنید در معاملات طوری با مشتری رفتار نکنید که او فرار کنه دیگه سراغ مغازه شما نیاد. یک دفعه فرض بفرمایید داره میوه میفروشه، میوه مثلا سیب همه جا فرزن کیلوی 1000 تومنه، یک دفعه میاد 1500 تومن شما میدی، بعد میره مغازه اون طرفی میبینه کمه، دیگه این تا ابد به طرف مغازه تو نمیاد. یا وقتی میاد اونجا اخلاق علوی رو رعایت نمی کنید و موقع برخورد با او تندی و خشونت، یا مثلا اگر پول خرد نداره پول درشت داده، شروع کنی برای شما عرض کنم تندی کردن، آقا من که پول خرد، نه، تلاش کنید که با سهولت و با تزین و بالحلم در برخورد با مشتری
صبور باشید،
با صبور و حلیم باشید. اگر یک دفعه یک مشتری آمد بد اخلاقی هم کرد، در برابر بد اخلاقی او تو هم بد اخلاقی نکن، چه بسا یک میوه ای را یه چیزی از شما گرفت برد خانه، برای شما عرض کنم دید که لازم ندارن، میخواد برگردانه، یعنی پس بگیر. یا یک چیزی گره برد خانه، دید فاسده، آمد بید پس بگیر اینها را. یعنی تلاش کنید اون اخلاق علوی در سهلنگاری، یعنی سختگیر نباشید، اخلاق خوب، برخورد خوب داشته باشید، با حلم و بردباری شما معامله کنید. و تناهوا عن الیمین، تلاش کنید در خرید فروش ها قسم نخورید. بعضی از مغازه‌دارا هستن که وقتی میری مثلا میخوای پارچه بخری، آقا این چنده؟ کمتر نمیشه؟ قسم به خدا من اینقدر خریدم برای شما عرض کنم. یا بعضی وقتا میگه نه اینقدر خریدم برای اینکه میخوام دیگه سریع رد کنم بره، کمتر هم میدم. 10 تا قسم میخوره تا مشتری چیکار کنه؟ راضی باشد که چند متر پارچه بخره، چند کیلو میوه بخره.
بعضی وقتا میشه قسم دروغ اصلا میخورن.
بله نه، غالبا هم ده قسم دروغ میخورن. حالا انشاءالله ما در رابطه با همین دروغ اگر برسیم، در رابطه با قسم دروغ اصلا چه حکمی داره، چه کار میکنه قسم دروغ. امیرالمومنین میفرماید قسم دروغ زندگی رو متلاشی میکنه، خانه ها را ویران میکنه، ساختمان ها را بی صاحب میکنه، نسل های انسان را قطع میکنه. قسم دروغ به این سادگی نیست دوستان عزیز. حالا شاید اگر فرصت کردیم در همون پایان همین امشب، نشد برای جلسه بعد، آثار سو و آثار وضعی قسم دروغ خوردن. قسم دروغ اصلا زندگی رو متلاشی می‌کنه. شما قسم دروغ بخوری یک 10,000 تومان بیشتر بخری، یا 10,000,000 تومان، یا 10,000,000,000 تومان، بالاتر از این که نیست. ولی همین باعث میشه یک قسم دروغ تمام زندگیت رو به هوا میده. علی ای حال تناهوا عن الیمین، از قسم خوردن اجتناب کنید، حتی قسم راست نخورید. آقا این هست، میخوای بخر، نمیخوای نخر، روزی دست این نیست، روزی دست خدای عالمه. و جانب الکذب، هرگز در معاملات دروغ نگید. و تجافوا عن الظلم، تلاش کنید به همدیگر ظلم نکنید، در حق مشتری ظلم روا ندارید. یک دفعه مثلا یک جنس، یه فرض شما خریدی مثلا یک مبلغی، الان در بازار اون جنس نیست، بازار سیاه شده، شما نیا به همون قیمت بازار سیاه، حالا که بازار الحمدلله خدا روزی کلانی به ما رسان. نه، اگر همه مردم این اخلاق علوی را رعایت کنند و تلاش کنن بر این که اگر یک جنسی هم در بازار کم شد، به همون قیمت واقعی خودش بفروشن، دیگه مردم متضرر نمیشن، مردم گرفتاری پیدا نمی کنن. و انصف المظلومین، تلاش کنید نسبت به مظلومین انصاف داشته باشید. اگر کسی در حقش ظلم شده، حالا ظلم شده، فرض بفرمایید آمده یک جنسی خریده به قیمت فلان، الان رفته دیگه مثلا زندگیش طوریست که نمیتونه این رو مصرف کنه، وقتی برمیگردانه به آغوش باز و با برای شما اخلاق خوش این رو شما بپذیر. یا اگر دیدی برای شما از کنم همسایت در حق کسی داره ظلم میکنه، همونطوری که امیرالمومنین عرض کردیم در بازار کوفه میرفت، دید که یک کنیزی کنار دیوار ایستاده، خیلی مضطربه، ناراحته، گفت چیه؟ گفت من یک جنسی خریدم، بردم مولای من، ارباب من، گفته من نمیخوام، آوردم به این مغازه‌دار میگم قبول نمیکنه، من ماندم توش، برم خونه اربابم کتکم میزنه، از خونه اخراج میکنه، اینم قبول نمیکنه. امیرالمومنین پاشد کنیز رو آورد کنار اون مغازه‌دار، مغازه‌دار این چه کاری است دارید شما میکنی؟ یک انسانی آمده یک چیزی رو تصور کن که نیامده در مغازت، همچه چیزی نفروختی شما، چرا دارید این طوری میکنید؟ چرا دارید ظلم میکنید؟ چرا دارید اجحاف میکنید؟ خدا امیرالمومنین واسطه شد که این قضیه برگشت و دوباره آورد کنیزه را در خانه اربابش گفت اگر تأخیرم کرده این رو به من ببخشید. خب ببینید این اخلاق علوی است. عذر میخوام. ولا تقرب الربا، تلاش کنید در معاملات ربا نداشته باشید. حالا ربا خودش یک دنیایی دارد که حالا ما نمیخوام وارد بشیم، ولی در قرآن از ربا به نام جنگ با خدا نام برده شده. اونا که اهل ربا هستن اینا محارب با خدا هستن، با خدا دارن می جنگن. در روایت داریم یک درهم ربا گناهش معادل حالا چند مورد زنا با مادر در داخل بیت الله الحرام. ما میبینیم در جامعه ما فرض بفرمایید آقای میاد، آقا من مشکل دارم، آقا 100,000 تومان من قرض بده. آقا من میدم بشن دیگه، ماهی فلانقدر به من بده. قراردادم مینویسه، سفتم دو برابر سه برابر میگیره. من نمیدونم اینها اهل روایه اهل قرآن هم نیستن؟ قرآنی که میگه بابا ربا به منزله جنگ با خدای عالمه، و اگر کسی از ربا دست بر نمی دارد فزنو به حرب من الله. ولذا امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید که تلاش کنید اصلا به طرف ربا نزدیک نشوید، نه اینکه ربا نخورید، ربا ندهید. و البته این نکته ای را عرض کنم، غالب این مضارباتی که انجام می گیرد مضاربات باطلیه. یعنی پول میده به یک مغازه‌دار، آقا شما کار کن سر ما هم فلان مبلغ به من بده. خب این مضاربه باطلیه. شما اولا نمیتونی همچه چیزی رو معین کنی که آقا من 100,000 تومان به تو میدم، ماهی 5 تومان به من بدی. خب این خلاف شرع، حرامه. شما باید اولا برای که میگم من این پول رو میدم به شرط اینکه سودی که کردی شما فرض 50% خودت بردار، 50% مال من، 90% مال تو، 10% مال من. اون درصد تو بگیر، و یا نهایتا بگو آقا ما نمیدانیم چقدر سود میشه، ما اون سودمون رو مصالحه میکنیم به این. حداقل با مصالحه انسان بیاد کار را درست کنه. بعد حضرت این آیه را میخواند، و اوفو الکیل و المیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض. میگه خلاصه امیر المؤمنین می آمد در تمام بازار برای شما عرض کنم می گشت رو و همه را نصیحت می کرد و ندا می کرد، توصیه می کرد. وقتی که حضرت از سخنانشون فارغ می شدن، سخن فی امیر المؤمنین تمام می شد، قالوا السمع و الطاعة یا امیر المؤمنین، ما همه گوش به فرمان تو هستیم یا امیر المؤمنین. شما ببینید در طول تاریخ بعد از رسول اکرم کدام یک از خلفا این تعابیر و این روش و این سیره را داشتن؟ علی ای حال، یکی از آثار سوء دروغ این هست که وقتی دروغ از زبان میاد بیرون ملائکه از انسان دور میشن. حضرت فرمود ان العبد اذا کذب، وقتی یک بنده دروغ میگه، تباعد منه الملک منت نما جاءمه. وقتی از زبان یک بنده دروغ میاد بیرون، ملائکه از بوی گند دهن او فرار میکنن.
عجب.
حالا ماها نمیدانیم چیه، ولی اونهایی که اهل دل هستند، اونهایی که چشم برزخی دارند، آثار این مسائل رو میبینند. ملائکه احساس میکنه بابا این دروغ یک اثر وضعی داره، همونطور که راست گفتنم برای خودش یک اثر وضعی داره. و همچنین در روایت دیگر که داره بر این که ملائکه به اندازه یک میل، یعنی حدود مثلا 5 کیلومتر از او فاصله میگیرن به خاطر بوی گندی که از دهنش به خاطر دروغ در میاد. نکته سوم، دروغ باعث محرومیت از روزیه. روایت از امام صادق از امیرالمؤمنین، ان الرجل لا یکذب الکذبه، چه بسا یک انسانی یه دروغ میگه. فیحرم بها صلات الليل، به خاطر این از نماز شب محروم میشه. وقتی از نماز شب محروم شد از روزه محروم میشه. اینم عزیزان دقت بکنن، نماز شب یکی از آثار با برکتش روزه فراوان داشتنه. حضرت میفرماید دروغ میگه اون کسی شب نماز شب میخوانه صبح میگه من محتاجم. دروغ میگه کسی که نماز شب میخوانه
صبح
میگه من محتاجم،
چون این روزی رو زیاد میکنه.
بله، اصلا یکی از کلید روزی نماز شب خواندنه. و نماز شب هم خب آدابش دیگه، آقایان میدونن دیگه، از نیمه شب شروع میشه وقتش تا اذان صبح. کسی خوابشون سنگینه، احساس میکنن که نمیتونن بیدار شن یا بیدار بمانن تا نیمه شب، میتونن قبل از نیمه شب بخونن، یا نه صبح بلند شن قضاش رو بخونن. خدا بیامرزه آیت الله شهید قدوسی میفرمود اون طلبه‌ای که وقت نماز شب بیدار باشه نماز شب نخواند، من او را ظالم میدانم. یا به تعبیر امام راحل، تمام اونها که مقام بالا رسیدن همه اهل تهجد و نماز شب بودن. خود نماز شب توفیقات انسان رو در کارهای دیگرش هم زیاد میکنه. و بهترین وقت نماز شب هم همون یک ساعت مانده به اذان صبح، به قول صاحب جواهر اون یک ساعت آخر شب قبل از اذان صبح وقت ملاقات خصوصی با خدای عالمه. خدا فقط بنده هایی که دوستش داره، علاقه داره بهش، محبت داره، توفیق میده در اون یک ساعت قبل از اذان صبح بیدار شن، نماز شب بخونن، استغفر الله ربی و اتوب الیه، العف. حالا نماز شب همینطور 11 رکعت میتونن، 11 رکعت نمیتونن، 3 رکعت آخر رو بخونن نمیتونن، با 1 رکعت آخر رو بخونن. با چقدر شعر مقدس برای ما آسان کرده. حالا این که نمیدونم 300 تا برای شما عرض کنم العف و 70 تا استغفار و 40، نه آقا، هیچ، همون اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برای شما عرض کنم، الله اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تمام کن برو بگیر بخوان. حالا همین یه رکعتش هم بردار بخوان، که البته بعضی از آقایان میگن 3 رکعت کمتر کفایت نمیکنه. 3 رکعت بله،
شفع بخونن و
وتر بخونه، به وتر بخونه، اصلا قل هو اللهم لازم نداره، حمد تنها بخونه، میتونه ایستاده بخونه، میتونه نشسته بخونه، میتونه راه بره،
امر مستحب
در حال راه رفتن بخونه. یا نه تو رخت خوابه، بابا این صورتش رو به طرف قبله بکنه، یعنی سینه‌اش به طرف قبله باشه، همونجا نماز شبش رو بخونه. در رکوع و سجود، در رکوع یه مقدار سرش بیاره پایین، در سجده یکم بیشتر بیاره پایین. بابا دیگه شعار مقدس چیکار کنه؟ حالا دیگه ما یه مقداری تنبل هستیم، به قول گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ ولذا حضرت میفرماید که یکی از ویژگی های نماز شب روزی فراوانه. کسی که دروغ میگه خدا توفیق نماز شب خواندن رو از او میگیره، و توفیق نماز شب رو از هر کسی گرفت توفیق روزی داشتن رو هم میگیره، محروم میشه از روزی. یا امیرالمومنین اعتیاد الکذب یورث الفقر، اصلا کسی که دیگه عادت کرده دروغ میگه، اصلا خاصیت دروغ گفتن فقیر بودنه، فقر و بیچارگی با دروغ لازم ملزومه. این سه نکته. چهارم، دروغ فراموشی میاره. یعنی آقا دروغگو کم حافظه
است،
ولی حضرت نه، اصلا دروغگو بی حافظه هست. امام صادق سلام الله مما اعان الله به علی الکذابین النسیان، خدای عالم کسانی که دروغ میگن نسیان و فراموشی را بر اونها عارض میکنه. پنجم، سلب اعتماد. امیرالمؤمنین میفرماید ینبغی للرجل المسلم ان یجتنب مؤاخات الكذاب فانه یکذب حتی یجیء بالصدق فلا یصدق. تلاش کنید با افراد کذاب همنشین نباشید، با اونها رفاقت نکنید، چون اینها دروغ میگن، یک دفعه راستن میگن، شما اعتماد نمی کنید و بیچاره میشید. مثل اون قضیه چوپان دروغگو که ای چند روزی از هر هفته یه دفعه میره بالایی که آی مردم گوسفندارا گرگ کن، مردم یعنی دروغه. یک دفعه گرگ آمد حمله کرد به گوسفندا، هر چه داد زد من میگم داره دروغ میگه، گوسفندا را خوردن، خودش هم خوردن، تمام شد رفت.
الان دیگه چوپان دروغ هم زیاد شده.
بله دیگه الان که دیگه الا ماشاءالله یه کسی بخواد همین شبکه‌های شیطانی صهیونیستی رو ببینه، یک تصویر برداره از اول تا آخر، به قول ده‌ها و صدها دروغ میگن که خود اهل سنت هم به اینها اعتماد نمی‌کنند. ششمین نتیجه و آثار سوء دروغ، عزیزان دقت کنید. حضرت ما عمل اهل الجنه سوال کردن یا رسول الله بهشتیا چیکار میکنن میرن بهشت؟ فقال الصدق، صداقت دارن، راست میگن. اذا صدق العبد بره، وقتی یک بنده صادق شد، راستگو بود، کارهای خوب میکنه. و اذا بر امنه، وقتی کارهای خوب میشه در ساحل امن قرار میگیره. و اذا امنه دخل الجنه، وقتی در ساحل امن قرار گرفت بلا فاصله میره تو بهشت. بعد گفتن یا رسول ما عمل و اهل النار، اونایی که میرن تو آتش جهنم چیکار کردن؟ حضرت اینا دروغ میگن. اذا کذب العبد فجر، وقتی بنده دروغ میگه فجور میکنه، فسق میکنه، گناه میکنه. وقتی فجور کرد کفران نعمت میکنه یا کافر میشه، وقتی هم کافر شد وارد آتش جهنم میشه. دیگه از این واضحتر، از این روشنتر. هفتم، اونی که من عرض کردم خدمتتون، امام صادق سلام الله علیه فرمودن ان فی من ینتهل هذا الامر لمن یکذب حتی یحتاج الشیطان الی کذبه. بعضی از افرادی هستن شیعه نیستن، مثل این شبکه های شیطانی میگن آقا شیعه اهل بیت ما هستیم، رافضی ها شیعه نیستن. یا بعضی از غلو کنندگان، اونهایی که نسبت به ائمه علیهم السلام ادعای الوهیت و نبوت داشتن، میگه اونهایی که شیعه نیستن ولی خودشونو به شیعه میبندند، اینها به طور دروغ میگن. شیطان به دروغ اینها احتیاج داره، شیطان به دروغ اینها احتیاج داره. من بعضی وقتا این کلیپ این آیان رو تو کامپیوترم یک مرور میکنم، یعنی واقعا مثلا دیروز بود رئیس محترم دفتر تبلیغات تشریف آوردن اینجا، تعدادی از این کلیپ ها را، یعنی من واقعا آدم گمان نمی کنه که شیطان اینطور حتاکی بکنه، اینطور دروغ بگه، اینطور دروغ بگه ها. من گمان نمی کنم شیطان جرأت کنه با اون فسقش اینطور دروغ بگه که تو این شبکه ها اینقدر دارن دروغ میگن. علا ای حال، این هفت موردی بود که بنده تونستم احصا کنم از آثار سوء دروغ. البته آثار زیادی دارد،
بله،
ولی اینهایی که یه مقداری دستبندی ما کردیم که یه مقداری مثل خلاصه میگن راحت الحلقون، که عزیزان بیننده ما هم دیگه کاملا در ذهن مبارک شما ممکنه آدم یک سره بیاد فله‌ای بگه تو ذهن نمیمونه. بله. خدا حفظ کنه شده. استاد عزیز ما آیت الله العظمى سبحانی میگفت خوشا اون استادی که سر انگشتی درس بده. وقتی درس میگه میگه امروز 5 تا مطلب داریم آقایان، 1 این، 2 این، 3 این، 4 5، آخرش هم بیاد جنبندی کنه ما با ما 5 تا مطلب امروز گفتیم ها، 1 2 3 4 5، در ذهن شاگرد میمانه. وقتی فله ای تدریس کنه این در ذهن مخاطب یا در ذهن شاگرد نمیمانه. ولذا من از همه عزیزان بیننده مثلا پدرها و مادرها یک تقاضایی میخوام بکنم، تلاش کنن این بحثهای اخلاقی را، حالا یا این کلیپش رو تهیه کنن در اختیار آقازاده ها قرار بدن. اینها ببینید مطالبی که الان میشنون دوستان، دو سه هفته تو ذهن ما هست، بعد از دو سه هفته اینها فراره، سری میره و جاش چیزای دیگر میشینه. این بحثای اخلاقی رو دوستان تلاش کنید نوارش سیدیش داشته باشید. ماهی یک بار این بحثا دیگه سخنان اهل بیته، به ما هیچ مربوط نیست، اونایی که واقعا علاقمند به امیرالمومنین شیعه یا سنی و ما هم هر چی میگیم تلاش میکنیم اینها را با پاورپوند روایت و مسترش هم به همه نشان بدیم، که خیلی از دوستان میگه ما اینا را یادداشت میکنیم و در منبرها یا در جلساتمون هم استفاده میکنیم. ولی زا عزیزان ان شاء الله دقت کنن، مخصوصا برای بچه‌هاشون یه برنامه‌هایی بگذارن، یک خلاصه‌ای از این روایات و غیره را برای اینها قشنگ دسته‌بندی کنن. پسرم دخترم دروغ گفتن، این اثر بد رو دارد، این اثر بد رو دارد، این اثر بد رو دارد. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. اگر شما آمدین بچه‌هات رو جمع کردی دور خودت، آمدی دو تا روایت در رابطه با دروغ، دو تا روایت در رابطه با غیبت، دو تا روایت در رابطه محبت اهل بیت گفتی، دو تا روایت در امامت و ولایت اهل بیت گفتی، این بچه در ذهنش نشست دیگه تا ابد از ذهنش بیرون نمیره. اگر پاش رو بگذاره تو دریای کفر و شد، پاش خیس نخواهد شد.
خب حالا من میخوام شاگردی کنم، استاد شما به ما نمره بدید که نمره خوبی به ما میدید یا نه شاگرد خوبی هستیم یا نه. من یادداشت کردم آثار سوء دروغ بر اساس روایتی که استاد بیان فرمودن 7 مورد هست. اگر خدایی نکرده دروغ گفتیم، اگر دروغ اومد تو زندگیمون، اگر عادت کردیم به دروغ گویی، چه اتفاقایی برای ما میفته؟ 1. باعث نابودی ایمان میشه. 2. اگر دروغ گفتیم ملائکه از ما دور میشن، فاصله بین ما و ملائکت الله زیاد میشه. 3. آثار سوء دروغ رو دارم میگم، محرومیت از روزی، خدا روزیش رو از ما بر میداره، اصلا روزی از بین میره و فرمودن که اعتیاد به دروغ و دروغ گفتن اصلا فقر میاره. 4. دروغ فراموشی میاره. اگر میخوایم حافظه خوبی داشته باشیم، اگر میخوایم زود این چیزها رو فراموش نکنیم، راهش اینه که دروغ رو از زندگیمون ببریم بیرون. آدمای دروغگو کم حافظه که چه عرض بکنم، اصلا فراموشی میآورد و فراموشی تو زندگیشون میاد. 5. باعث سلب اعتماد میشه، دیگه دیگران به ما اعتماد نمیکنن، دیگه حرف ما رو باور نمیکنن، حرف ما رو قبول نمیکنن. 6. دروغ باعث راهی شدن به جهنم، نتیجه دروغ و دروغگویی نتیجه و ثمرش جهنم هست. و 7. هم شیطان محتاج دروغگو میشه. چقدر بده که ما بشیم استاد شیطان، شیطانی که رانده شده درگاه خداوند متعال هست. اگه ما خدای نکرده عادت کردیم به دروغ گفتن و دروغ گفتیم تو زندگیمون، دیگه میشیم استاد شیطان، دیگه وای به حال ما. این 7 موردی بود که امشب از زبان استاد شنیدی، منم یادداشت کردم که برای خودم نگه دارم. اما
امیدواریم که انشالله بینندگان عزیز ما هم پیامکم میدن این 7 مورد رو بیارن یا زنگ میزنن، مخصوصا گنچه های ولایت ما، این 7 موردی که ما گفتیم انشالله اینها رو، یعنی امشب تو
جایزه میدید
ما جایزه میدیم. بله جایزه نم نمره میدیم
خب خیلی ممنونم. خب خوب شد دیگه، بر صورت دوستان خوب بیننده اگه دوست داشتن این 7 مورد رو برای ما کامل بشمارن، حالا از طریق پیامک یا پیام، حالا شما را هم که دوستان زحمت کشیدن برای شما زیرنویس کردن، سامانه پیام کوتاهمون که در ذهنتون هست 3012-03 برای عزیزانمون در ایران اسلامی، شماره واتساپ تلگرام وایبرم هم دوستان ایران هم خارج از کشور میتونن برای ما پیام بدن. اگر خواستن تلفن‌ها هم زیرنویس شده، میتونن تماس بگیرن و بشمارن برای ما 7 موردی که امشب گفتیم چه آثار سویی دروغ میتونه تو زندگی ما داشته باشه. خیلی هم برای اون پیام فرستادید، ازتون ممنون و سپاسگزار هستم. مثلا آقای آرش درخشانی از زاهدان گفتن من اهل سنت هستم و آرزوی سلامتی برای استاد دارم، چون ایشان باعث شدن اطلاعات ارزشمندی در مورد اسلام ناب محمدی کسب بکنم و مسیر خودم رو از وهابی‌های مرتد جدا کنم. خداوند به کارکنان شبکه ولایت عمر با عزت عنایت کنه. این عزیز اهل سنتمون برام پیام فرستادن. و خیلی از دوستان دیگه، سید اسماعیل عادلی از مشهد کنار امام رضا برام پیام فرستادن و خیلی دوستان دیگه که همیشه لطف و عنایت و مرحمت به شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده اخلاق علوی دارن. یک مدح و منقبت بشنویم از وجود نازنین آقا جانمون امیرالمؤمنین، جگرمون خنک بشه و حال بیاد. برمیگردیم.
نصيب ولا كان المعاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد فليأخذ البشارة يا مدرك الحياة
يا علي مدد يا علي مدد يا طارق الغيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة
علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبی نے علی پکارا علی محمد کا سایہ نعرہ کی رونتی ہے قطع علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے آلا
یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے آلا
خب این هم خیلی قشنگ و زیبا میان برنامه‌ای که مدح و منقبت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بود، دیدن صحن و سرای امیرالمؤمنین و این در واقع جمله زیبایی که بر روی پرچم‌ها هست، علی ولی الله و اون شهادتینی که در اذان ما هست که در واقع میگیم شکر خدا که نام علی در اذان ماست. واقعا وقتی که به این فراز اشهد ان علی ولی الله میرسیم انگار که خدا یک روح تازه، یک جان تازه به وجود ما عنایت میکنه و یک انرژی مضاعف برای ایستادن در مقابل حضرت حق و بندگی خدای عزیز و بخشنده و مهربان رو در واقع کردن. درسته که این ذکر و این شهادت جزء اذان ما نیست، اما ما با این عنوان که انشاءالله خدا به ما ثواب بده و به قصد رجا در اذانمون میگوییم و اعتقاد راسخ داریم که ولایت مولا امیر مؤمنان یک ولایت حقه بعد از نبی گرامی اسلام بوده و تا قیام قیامت هم خواهد بود. خب پیام ها هم که الحمدلله خیلی زیاد هست به برنامه ما، تو بخش های مختلف دوستان لطف میکنن پیام میفرستادن و حالا مثلا برای نمونه ی عزیز گفتن که من یک مسیحی هستم و عشق زیاد هم به اسلام دارم، فکر میکنم فرصت خیلی خوبی است این عزیز مسیحیمون با مطالعه درست با تحقیق راه حق و حقیقت رو پیدا بکنن و اون اسلام ناب رو، البته اسلامی که ناب هست و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت درش هست، عرض شود که حالا برخی از سوالات هم دوستان لطف کردن برای ما فرستادن که چون متناسب موضوع برنامه امشب ما نیست، این رو میگذاریم در زمان خودش حتما بهش خواهیم پرداخت. برخی از عزیزان لطف کردن، تشکر کردن از برنامه‌های شبکه جهانی ولایت، به ویژه برنامه اخلاق علوی، گفتن که با سلام آقا امام زمان علیه السلام به شبکه و فرماندهان با شعور و با اخلاق علوی و ولایت که با وهابیت و دشمنان اسلام مقابله می کنند، اجر زیارت مولا علی علیه السلام رو عطا عنایت کند. ناصر شهریاری از خمینی شهر این پیام رو فرستادن و عزیزی گفتن که من عاشقانه برنامه هاتون رو دنبال می کنم، از توی سرکان آقا کاظم پیام فرستادن. یه عزیزی باز تشکر کردن از برنامه های شبکه جهانی ولایت و گفتن تشکر از اینکه روشنگری میکنید، راهو به ما نشون میدید. خدمت شما عرض بکنم. عزیز دیگه ای باز تشکر کردن. برخی از دوستان هم التماس دعا دارن وقتی که برای ما پیام میدن. خب به هر صورت مردم گرفتاری ها رو دارن، مشکلاتی رو دارن و به دنبال این هستن که در واقع مشکلاتشون حل بشه و فکر میکنن شبکه جهانی ولایت جای خوبی است برای اینکه التماس دعا بگن. البته ما که اگه لایق باشیم دعاگو و نائب زیاره شما هستیم در قم مقدس و هر جایی که خلاصه توفیق حضور پیدا بکنیم. و همونطور که در گفتگومون هم با استاد خدمت شما عزیزان عرض کردیم، ما منتظر هستیم 7 مورد از آثار سوء دروغ، اینکه اگر خدای نکرده دروغ بیاد تو زندگی ما 7 مورد برای شما شمردیم که از زبان آقا جانمون امیرالمؤمنین چه اتفاقی تو زندگی های ما میفته، اینها رو بیان کردیم. خیلی ممنون میشیم که اگر شما هم دوست داشتید برای ما پیام بدید یا اگر تماس گرفتید اینها رو توضیح بدید که چه آثار سوی میتونه تو زندگی ما داشته باشه، حتی یادداشت کنید. به هر صورت برای زندگی خودتون هم خیلی مفیده، جایگاهی ممکنه این رو بنویسید، به صورت تابلو نصب بکنید یا حالا به صورت بروشور نمیدونم، یا در فضای مجازی که خب الحمدلله فعالیت برخی از دوستان هم زیاد هست، فرصت خوبی است که این رو به دیگران هم انتقال بدیم که از کلام مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بتونیم استفاده بکنیم. استاد، یکی از چیزهایی که در واقع حالا در کنار دروغ میشود اون رو آورد بحث نفاق هست، اینکه کسی خدای نکرده صفت نفاق درش باشه. ما بعضی وقتا فکر میکنیم آدم منافق فقط کسی است که فرض بفهمید اومده یه جای بم گذاشته، حالا اون کسی که اومد تو مثلا حرم امام رضا علیه السلام بم گذاشت یا زمانی که منافقین فعالیت های زیادی داشتن، ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم گاهی تو رفتار ما، تو کردار ما حالت نفاق ممکنه وجود داشته باشه. رابطه دروغ با نفاق رو میخوایم قد شما در مورد صحبت بکنید و اصلا آیا دروغ گفتن یک نوع نفاق هست یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که حضرت عالی اشاره کردید، نفاق یعنی ظاهر و باطن انسان دوتا باشه. بعضی وقت کسی میاد از شما تعریف تمجید میکنه ولی قلبن ناراحت از شما، یا میاد یک مطلبی رو اظهار میکنه و حالا آنکه قلبن خلاف اون رو داره، یعنی هم دروغ هست و هم دروئیه و هم تملق و هم نفاق. روایات ما داریم، خدایان از دین اهل سنت هم دارن، از ابو هریره که پیغمبر فرمود آیت المنافق ثلاث، نشانه منافق 3 تاست: اذا حدث کذب، حرف که میزنه دروغ میگه،
بله،
و اذا وعده اخلف، اگر وعده بده خلف وعده میکنه، و اذا اؤتمن خانه، اگر کسی امانت دستش بسپارد خیانت در امانت میکنه. یا باز روایت دیگری میگه 4 صفتی است در هر کسی باشد منافق 100%، و هر کس یکی از اینها در او باشد یک ویژگی از نفاق دارد، مگر اینکه دست بردارد: خیانت در امانت کردن، دروغ گفتن در سخن گفتن، و عهد بستن و عهد شکستن، دشمنی کردن و فجور انجام دادن. امیر المؤمنین میفهمد بالکذبه یتزین اهل النفاق، اصلا منافقین با دروغ خودشون رو آرایش میدن، با دروغ خودشون رو چیکار میکنن؟ زینت میدن. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا انا معکم، به مؤمنین میرسه با ما با شما ایما،
فإذا خلو إلى شیاطینهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. پیش شیاطینشون میرن میگن نه ما با شما هستیم، ما رفتیم پیش مؤمنین داشتون رو مسخره میکردیم. خیلی جمله زیبایی داره امیرالمومنین، فداش بشم.
من یاد جمله بعضی از آدما افتادم، بعضی ها مثلا اینجوری میگن وقتی که بهشون میگی، میگه من با همه جور آدم میشینم، مجلس نمیدونم بزن به کوب و فلان حرفو باشه میرم سینه زنی امام حسین و فلان هم باشه. یعنی میگن که یه جور برای خودشون یه نقطه مثبت میدونن
بله.
که من هر جا همه جا با همه جور آدمی خلاصه نشست و برخورد کنم
بله. یا خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. این شعار غلطه، خواهی نشوی رسوا همرنگ حقیقت شو نه همرنگ جماعت شو. اگر هر کجا حق است و حقیقت محمد همرنگ او باشیم. قرآن میگه سبقت الله، تلاش کنید رنگ خدایی به خودتون بدید. تخلقو به اخلاق الله و تعدبو به آداب الله، اخلاق الهی رو در خودتون احیا کنید، آداب و ادب الهی در خودتون احیا بکنید. فمن احسن من الله سبقا، آیا خوش رنگ تر از رنگ خدایی هم شما رنگی سراغ دارید؟ ولی زا امیرالمومنین میفرماید که اصلا ویژگی منافق این است که با دروغ خودش رو آرایش میده. یعنی تلاش میکنه حیات او و زندگی او و بقای او با دروغ هست. اگر دروغ رو از زندگیش حذف کند دیگه هیچ ارزشی ندارد. یا در روایت دیگر امیرالمومنین شر الاخلاق الکذب و نفاق، بدترین و شرترین اخلاق دروغ است و نفاق، یعنی دو با هم دیگه قرین هم هستن. یا رسول اکرم می فرمد الکذب باب من ابواب نفاق، دروغ یکی از درهای نفاقه، یعنی در ورودی به نفاق
چند تا در داره
یکیش هم دروغه. ولی این بحث کاملا واضح و روشنه که دروغ گفتن با نفاق با هم دیگر قرین هستند، یا در بعضی از موارد هم نفاق است هم دروغ است. اونجا میگه نفاق تنها هست، این نفاق از در دروغ وارد شده به خانه نفاق رسیده.
خب خیلی ممنونم دوستان، برخی از پیام ها حالا لطف میکنن برای ما میفرستن، ولی حالا اون مواردی که ما ازشون خواستیم هنوز به دستمون نرسیده، که اون هفت موردی که عرض کردیم در برنامه حضرت استاد فرمودن بنده هم مرور کردم آثار سوء دروغ. اگر دوست داشتید برای ما پیام بفرستید یا تماس بگیرید. آقا حامد از شهرری گفتن پدر بزرگوارشون کسالت دارن، مریضن، انشالله دعا بکنید. همه دوستان دعا بکنن، ما هم دعاگو هستیم، استاد هم دعا میکنن. عزیز گفتن که از سیستان تماس میگیرم و یک جمله یا علی مدد و جانم فدای امیرالمؤمنین برای ما فرستادن. بیننده عزیزی از عراق گفتن من علی اسکر هستم از کشور عراق، و خیلی هم تشکر کردن از برنامه‌های شبکه جهانی ولایت که ما هم از این عزیزمون ممنونیم. بالاخره اونجا نزدیکن به اهل بیت عصمت و طهارت در عتبات، اگر مشرف شدن ما رو هم دعا حتما انشاءالله خواهند کرد. اما استاد ببینیم که حالا بحث دروغ وان یک بحث گسترده است که شاید جنبه‌های مختلف بحث و گفتگو رو داشته باشه، که خب حضرت عالی هم فرمودی که اصلا دروغ گفتن یک نوع نفاق هست. گذشته از همه این آثار، آیا خود دروغ پای بی‌اعتمادی نیست؟ یعنی باعث نمیشه که بی‌اعتمادی رو، البته توی اون مواردی که از آثار سوء دروغ شما شمردید یکیش هم همین مورد بود.
ببینید در اینجا امیرالمومنین عبارت‌های خیلی گوناگونی داره. حالا اونجا ما به صورت فهرستوار آوردیم، همون بحث نفاقش هم باز یکی از آثار سوء دروغ هست. و یکی از آثار سوء دروغ بی‌اعتمادی مردم به انسان هست. ولی امیرالمومنین اینها را با یک عبارت‌های خیلی زیبایی بیان کرده. مثلا در یک روایت امیرالمومنین الکذاب متهم فی قوله و ان قویت حجته و صدقت لهجته، کذاب اصلا حرفش خریدار نداره، اگرچه استدلال محکمی هم داشته باشه، اگر با صداقت لهجه هم حرف بزنه ها، یعنی ظاهرا آدم میبینه راست میگه و حرفی هم که میگه حرف اساسی میگه، ولی چون دروغ زیاد گفته مردم همین راستش هم نمیپذیرن، حرف با سندش هم نمیپذیرن، صداقت لهجهش رو هم زیر سوال میبرن. یعنی وقتی دروغ آمد دیگه اعتبار انسان زیر سوال میره. یا در روایت دیگر امیرالمومنین فداش بشم، جمله خیلی زیباییه، میگه الکذاب و المیت و سوا، کذاب با مرده یکسانه. چرا؟ فإن فضیلة الحی علی المیت الثقة به. اصلا فضیلت یک زنده بر مرده این هست که به زنده به گفتارش چیه؟ مردم اعتماد دارن. ولی دیگه زنده مرده فرزنم یه حرفی چیزی هم از دهنش در بیاد بیرون یه جمله این مردم دیگه به اعتماد میگن مرده دیگه.
آره دیگه.
دیگه مرده. فإذا لم یوثق بکلامه فقط بطلت حیاته. وقتی یه کسی حرفش خریدار نداشته باشه، مردم به سخنش اعتماد نداشته باشن، زندگی او دیگه خط بطلان خورده، یک زردر قرمزی به حیاتش خورده، یعنی دیگه فایده ای نداره. چون ارزش یک انسان بر این هست که گفتار او چه باشه؟ مورد اعتماد باشه. وقتی کسی گفتارش پیش زن بچهش مورد اعتماد نیست، پیش برادر خواهر، پدر مادر، رفیق، همسایه، یعنی مثل مرده هست. فقط مرده متحرکه. مرده متحرکه. این چه زیبا بیان میکنه.
حالا استاد موارد بعدی رو نگه دارید، ما تلفن داریم اگر اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
صدای دوستان خوب بیننده رو بشنویم. انشالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود. از مواردی که دروغ باعث بی‌اعتمادی میشه حتما برای ما از زبان امیرالمؤمنین بیان خواهند کرد. آقا محمد باقر از تکاب بیننده هستن که پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام به شما آقا محمد باقر. محمد باقر از تکاب سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خار چشم وهابی ها و حاجی آقای عزیز.
ممنونم، متشکرم.
آقا خدا از عمر من بکاهد، بر عمر شما بیفزاید.
چه واقعا خدا کریمه، هم عمر شما را اضافه کند، هم صلاح دید عمر ما را اضافه کنه.
خواستم یه شعری در رابط با آقا امیرالمومنین.
بله بفرمایید آقا محمد باقر.
موفق و معید باشید. یه شعری آذری داشتم در متن آقا امیرالمومنین اگر
بفرمایید عزیزم.
بله بفرمایید.
آقا اسماعیلی هم ترجمه میکنه.
بلد نیست. بفرمایید آقا.
نقدر وار نفسم حیدرم اولاد یارم. نقدر وار نفسم حیدرم اولاد یارم. مونس دادرسم مونسم دادرسم حیدرم اولاد یارم. Gelse her yerde sesin, heyderem oğlad yerem. Ağamın eşki benim rütbemi mümtaz eliyip, tairi tebdimi bu eşkile pervaz eliyip, ağabeyi nukerin her yerde serefraz eliyip, saili dergahımın rütbesi şahanesi var. Görünüce şehdi alem boyu pervanesi var. حتی ترجمه‌ش هم با خودتون.
بله دست شما درد نکنه، خیلی شعر زیبایی بود.
ما افتخار میکنیم به این شبکه.
بله دست شما درد نکنه، ممنون.
دهنکجی کرده بودن این شبکه های وهابی، این آقای دزد پارچه فروش که گفت نکنه جوانهای هرات و بلوچستان رو تحریک نکنید. آقا ما هم با اجازتون اینو من میگم حاج آج، جوانهای عاشق رهبر، جوانهای عاشق انقلاب، جوانهای شیعه، هیئتی ها، آقا اینها را هم شما تحریک نکنید. اگر اینا به میدان بیان به خدا قسم یه پدری از شما در میارن که بیا و ببین.
خب خیلی ممنون آقا محمد باقر.
ببینید نه شیعه، آقای محمد باقر، نه شیعه نه سنی اینها را به قدری دروغ گفتن، خیانت کردن، به حرفشون اعتباری نداره. اینها الان چند ساله دارن داد میزنن که آقا نمیدونم نرید عراق، داعش در ایران، جهاد در ایران، نمیدونم بریزید خیابان ها، نمیدونم شعار بنویسید علیه حکومت اله کنید. شما ببینید همین فردا پس فردا انتخابات، ببینید همین جوان های اهل سنت عیناً دوشادوش جوان های شیعه میان تو انتخابات شرکت.
بله
محرم سفر میبینید غالبا در استانهای سنی نشین میان در عزاداری اهل بیت شرکت میکنن. در ایام میلاد رسول اکرم اهل سنت آی محمد باقر شاید 3-4 برابر شیعه شادی میکنن. ماها در میلاد رسول اکرم شادیامون یک روز بیشتر نیست،
اونا چند شبانه روز
برمیدارن، 7 شبانه روز اونا مراسم خلاصه جشن و شادی دارن. خب اینا به چی دارن چیز میکنن؟ اگه 4 تا یک جوان نادانی برای شما عرض کنم، خود فروختهی خلاصه از این ور اون ور تو بعضی از کشورها فریب اینها را خوردن، رفتن در سوریه و اینها، الان همشون پشیمانن، همشون پشیمانن. اینا انتظار داشتن بر این که خلافت اسلامی در عراق و سوریه ایجاد کنن، الان حتی برای شما عرض کنم تو دستشوی خونه شون هم اینا آبرو ندارن دیگه. خیلی عوض میخوام از بینندگان عزیز، آشپزخانه خونه شون هم راه نمیدن اینها را، پدر مادرشون از اینا متنفرن، برادر خواهرشون از اینا متنفرن، رفتن. شما ببینید سوریه را به قدری بلا سرش آوردن، 50 سال بعد از اینم دیگه سوریه سوریه نمیشه. شهرهای سنی نشین صدها برابر شهرهای شیعه نشین ویران شده، در عراق به همین شکل، در سوریه به همین شکل، در یمن به همین شکل. آبا با هر کجا طرفدارهای شما رفتن غیر از گندکاری چیزی داشتن داخل اونجا. بابا شما می طرفدارانتون از سوریه و عراق بیرون کنید، سنی شیعه یه عمری زندگی کردن، دارن بازم زندگی میکنن. چند سال بعد از سقوط صدام مگر مشکل شیعه با سنی داشت؟ سنی با شیعه از اون وقتی که این تروریست ها، این آدم های فاسد وحشی، آدم وحشی میگه آدم احساس به وحشی ها توهین میکنه، از این کشورها با تحریک شما آمدن اونجا. خب تحریک دیگه بالاتر از این غلطی میتونید شما بکنید که تحریک از این جوانها را آوردید در سوریه و برای شما عراق قتلگاه اینها شده؟ غیر از این تونستید بکنید شما؟ و الحمدلله رب العالمین به دست جوانهای شیعه و سنی یک ضرب شستی و هویت خورد که من گمان میکنم تا قیام قیامت دیگه اینا سر نتونن بلند کنن، جرأت نکنن اسم خلافت اسلامی رو به زبان بیاورن. یعنی یک همچه ضرب شستی خوردن. حالا بعضی از این کشورهای ضعیف و برایشون بی اراده منطقه دارن برایشون به بال پر آمریکا برایشون عرض کنم میبالن، افتخار میکنن چنین و چنانی و، ولی ما به همه این یا و سرایان شبکه های وهابی میگیم اگر صدای ما هم به این سران کشورهای منطقه برسه، فقط همین رو ببینید که 4 تا برای شما عرض کنم سرباز برای عادی تونستن به قول این تفنگداران آمریکایی رو برداشتن، اسیر کردن، آوردن اینجا. آمریکا که هیچی، طرفداران آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. آخر به قول آقای بله اوباما یا برای وزیر امور خارجه آمریکا در یک روز 50 بار به آقای ظریف زنگ زد که آقا اینا را، اصلا من عذر میخوام از دوستان، حالا من نمیخواستم این رو بگم، با جناب برای شما فرمانده محترم نیروی دریایی برای شما عرض کنم، همون در 2-3 هفته بعد از او بود ما اونجا سخنرانی داشتیم، اینا یه جلسه برای دوستان داشتیم، گفتم خب شما دیگه هرچه بود گفتید از ذلت اینها، گریه اینها، التماس اینها، برای شما عرض کنم تمام موبایل هاشون رو گرفتید، هرچه اطلاعات دیگه چی بود، رو چیزایی هم بود که حالا ما نگفتیم. خیلی روگ و گواجا وقتی ما این رو دستگیر کردیم دیدیم اینها توده شده، بوی گند کل برای فضا را گرفته،
عجب.
از همه شون هم فیلم برداری کردیم
دیگه نشون ندادن. حالا
دیدین اونا رو نشون ندادن. بابا شماها که عددی نیستید بابا جان من، که شما دارید بر مثل اون پشه‌ای که رفت روی درختی نشست خواست بلند، گفت آقای درخت مراقب باش که این ریشت در نیاد، من میخوام بلند شم. درخت گفت بابا که نشستی نفهمیدم کی نشستی تا اینکه بخواید بلند شی. شماها عددی نیستید، شماها به هیچ وجه مردم فریب شماها را نمیخورن، نه شیعه و نه سنی. من در
خب خیلی متشکرم آقا محمد باقر از تکاب. اما آقای بهادری از کرج پشت خط ارتباطی هستن. آقای بهادری سلام و درود به شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت آیت الله جناب آقای حسینی قزوینی،
سلام
و احمد فازاتو و همچنین حاج علی آقای اسماعیلی. امیدوارم که به برکت وجود آقای امام زمان علیه السلام خداوند حضرت آقا سلامتی جزای خیر بده، به شما هم همچنین
سلامت بشه.
قبل از هر چیز حضرت آقا، ما ارادت خاصی، ما شیعیان یا محبین آقا امیرالمومنین ارادت خاصی نسبت به عزیزان اهل سنت داریم.
احسن.
از خودمون میدونیم. حالا وقت بحثی هست در مسائل دینی خودمون، این رو دلیل بر اینی که بخواییم خدای نکرده جزا بکنیم، این رو عزیزان ندونن. قرآن هم خداوند متعال فرمودد که او تو الى سبی ربک به حکمت موعظت الحسنت جادل هم بلدی احسن. بحث کنید، با مناظره کنید، با اخلاق نیکو، با روشی که من دوست دارم. اما شما در مورد بحث دروغگویی فرمودید، من اشاره کنم از تاریخ ابن عساکر که در تاریخ خودش نقل کرده و آقای متقی هندی در کنز العمال در صفحه 239 نقل میکنند که جناب آقای عمر ابن خطاب خلیفه دوم آقای ابو هریره رو خیلی با تازیانه میزد. چرا تو زیاد از پیغمبر نقل احادیث میکنی؟ این چیزایی که تو میگی ما نشنیدیم. مثلا اگر زیاد نقل حدیث پیغمبر بکنی، تو رو به سرزمین دوس میفرستم، جایی که ابو هریره در اونجا متولد شده و به سرزمین بوزینگان معروف است. ابن ابوالحدید در جلد اول صفحه 360 می‌نویسد از استاد خودش ابو جعفر اسکافی نقل می‌کند که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند بدانید دروغ‌گوترین زندگان به رسول خدا ابو هریره دوسی است. اینا که آقایون وهابی میگن قال ابو هریره رضی الله عنه، توجه داشته باشن. ابن قتیبه در کتاب تأویل المختلف الحدیث و حاکم نشابوری در جلد 3 مستدرک و جناب ذهبی در تخلیص المستدرک و جناب مسلم در جلد خودش صحیح خودش در فضائل ابو هریره نقل میکنند که مکرر خانم عایشه ابو هریره رو رد میکرد و میگفت ایشون کذاب است و از قول رسول خدا بسیار حدیث جعل میکند. بالاخره ابو هریره ما نه تنها مردود نخوانده ایم، بلکه جناب عمر خلیفه دوم و مولانا آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و خانم عایشه هم او رو رد کردن. با توجه به اینکه ابن کثیر هم من مطالعه کردم آورده که آقای ابو هریره با کعب الاحباری که در زمان عمر از یمن اومده و تازه مسلمان شده بود، کعب الاحبار حدیث اسرائیلات رو میداد به ابو هریره و ابو هریره هم یا نقل از پیغمبر حدیث جعل میکرد یا کیسش در میآورد میداد، با هم یه نوع مبادله و معامله و مبادله داشتن با هم. اگر فرصتی بود استاد توضیح راجع به قضیه بدن.
ممنونم آقای بهادری عزیز، تشکر میکنم از لطف و عنایت و مرحمتتون. خدا نگهدارتون، انشالله استاد توضیح خواهد داد.
البته این عزیزمون که آوردن این رو از خود اهل سنت هست، از شیعه ایشون هیچ روایتی نقل نکردن. همین تأویل مختلف الحدیث از کتابهای معتبر اهل سنت مال ابن قتیبه دینوریس که ایشون در اونجا میگه که برای شما از کنم ابو هریره بعضی از روایاتی آورده است که هیچ یک از صحابه با او موافق نبودن. وقد اکذبه، وقد به تحقیق تکذیب کرده ابو هریره را، گفته تو دروغ میگی، عمر و عثمان و عایشه. این در صفحه 10 جلد اول. در صفحه 22 میگه ابو هریره را یک جای ذکر کرده، گفته اکذبه عمر و عثمان و علی و عایشه رضوان الله علیهم. ابو هریره را هم عمر هم عثمان هم علی سلام الله علیه و هم عایشه تکذیبش کردند. و حتی داره بر این که ابو هریره گفته بود که روا حدیثن فی المش فی الخف الواحد فبلغ عایشه فمشد فی، آمد گفت که برای شما اصلا نمیدانم با یک کفش، یک لنگ کفش نمیشه راه رفت، نمیدانم چنینه، عایشه یک لنگ کفش پوشید راه رفت، گفت من میخوام فقط با ابو هریره مخالفت کنم. ابو هریره آمد گفت اگر کسی نماز میخواند جلوش سگ بره، زن بره، الاغ بره، نمازش باطله.
عجب.
بله. بعد عایشه گفت که بله، من پیغمبر نماز میخواند و من جلوی او بودم. و در روایت دیگر عایشه میگه که خلاصه فقط مانده بود که ابو هریره
زنها را با اولاغ سگ یکسان کنونم که کردن ایشون. بله اینها مطالبی است که خب در کتاب‌های عزیزان اهل سنت هم آمده، ولی خب متاسفانه ما می‌بینیم مثلا در صحیح بخاری از امیرالمؤمنین میاد برای شما عرض کنم 29 تا روایت نقل می‌کنه، ولی خب از برای شما عرض کنم ابو هریره نزدیک 240 خورده ای روایت ایشون نقل می‌کنه. در تمام منابع روایی اهل سنت از ابو هریره 5374 روایت دارند، طبق همون اصحاب و صحابت اسماء و صحابت الرباط و ما لکل واحد منهم من العدد صفحه 37. و حالا که از امیر المؤمنین در کل منابع روایی 536 روایت، یعنی 1/10% ابو هریره، اون هم ابن حزم میگه فقط 50 تا روایت علی صحیح بوده، یعنی 5374 روایت از ابو هریره، نگفته که روایتش ضعیف یا صحیحه، بلی 536 روایت از امیر المؤمنین، اونم 50 تا بیشتر صحیح نیست. حالا دیگه چیکار باید کرد؟ بله بخاری از ابو هریره 446 روایت داره، 446 روایت از امیر المؤمنین چند تا روایت داره؟ 29 روایت داره. اینم ما نمیگیم، آقای ابن حجر عسقلانی، آقایان مراجعه کنن مقدمه فتح الباری صفحه 476 و 477. مقدمه فتح الباری 476 477 از امیر المؤمنین 29 روایت، خب خلیفه چهارمه و از همان بیشتر بوده،
از ابتدا کنار پیغمبر بوده،
از ابتدا کنار پیغمبر بوده. حالا میگن عوض بخوام، حالا ابوبکر روایت کم داره، فیلن 2 سال بیشتر نبوده، از عمر کم روایت، 13 سال بشه. خب امیر المؤمنین بعد از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نزدیک 30 سال زندگی کرده، خب از کل این 30 سال 29 تا روایت آوردهشون، ولی از ابو هریره چقدر؟ 446 روایت. باز دارم تکیه میکنم این در کتاب مقدمه فتح الباری آقای ابن حجر عسقلانی 476 و 477.
پس این دیگه نمونه بارز دروغ و دروغگویی که حالا
حالا بحث ما بود. هرچه هست دیگه اینها برای شما عرض کنم خیلی چیز نیست، حتی آقایان آوردن بر این که میگه ابو هریره میگفت این روایتی که من میگم برای شما عرض کنم از کیسه خودم بوده، از روایتی نقل میکنه، بعد میگن از پیغمبر گفته، گفت نه این از کیسه خودم بوده. حتی خود آقای ناصرالدین البانی در ابواء القلیلش 43 صفحه 317 یک توضیحات قشنگی در این زمینه دارد. بله
خیلی متشکرم. حالا انشاءالله ما هفته آینده در برنامه اخلاق علوی این بحث هایی که در مورد در واقع حس بی‌اعتمادی، دروغ باعث میشه که بی‌اعتمادی ایجاد بشه و موارد دیگری که باعث میشه خدای نکرده اگر دروغ بگیم، اگر عادت به دروغ گویی بکنیم، چه آثار سویی در زندگی ما، در رفتار ما، کردار ما، دنیا و آخرت ما خواهد داشت، انشالله در محضر استاد صحبت خواهیم کرد و بهره‌مند خواهیم شد. حسن ختام انشالله دعای حضرت استاد باشه در حق همه ما.
بله من البته قبل از اینکه، چون بعضیا شاید مداره تصور کنن که اینها ما حرفهای چیزه، ببینید این کتاب صحیح بخاری از دوستان عزیز، من تقاضا دارم عزیزان مثلا جوانهای عزیز اهل سنت یه مداره دقت بکنن، روایت 5040 از صحیح بخاری جلد 5 صفحه 2048 حدیث 5040، روایتی رو ابو هریره میگه قال النبی قال النبی افضل الصدقه ما ترک غنا والید الیلیا خیر من الید السفلی. ما کاری نداریم. بعد از اینکه روایت رو گفت فقالوا یا ابا هریره سمعت هذا من رسول الله،
این اول پیغمبر نبی،
ببین اول میگه قال النبی، ببینید عزیزان قال النبی، بعد میگه از پیغمبر شنیدی یا ابا هریره سمعت آدم من رسول قال لا نه از پیغمبر نشنیدم هذا من کیس ابی هریره وگر کیس ابو هریره زی قال النبی چه معنا دارد. حالا بگذاریم حالا این مسائل است که البته خوب بعضی از جوانها و بزرگواران اهل سنت نسبت به این قضایا برای شما عرض کنم عنایت دارن، بعضی از علمای اهل سنت در این زمینه مثل برای شما عرض کنم ابو ریه و غیره کتابهای مفصلی در این زمینه نوشتن و یکی از آرزوهای ما این هست که انشالله عزیزان و بزرگواران اهل سنت قلم بردارن روایاتی را که در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست نسبت به انبیاء علیهم السلام، نسبت به نبی مکرم، حتی نسبت به همسر پیغمبر عایشه، روایاتی است که انسان واقعا خجالت میکشه اینها را بگه که من بارا گفتم من یقین دارم که اینها توسط بنی امیه جعل شده، هم خود عایشه عاقل‌تر از این است که بیاد این طور مطالبی رو برای شما عرض کنم، مسائل خصوصی خانوادگی و بین زن شوهر رو بیاد در ملأ عام مطرح کنه. اینا نتونستن از پیغمبر انتقام بگیرن، آمدن همچه مطالبی رو نقل کردن. حالا انشاءالله اینها ردید بشه. برادر آقای حسن البنا آمد یک کتابی رو، کتاب صحیح بخاری رو یه مقداری تلخیص کرد و ولی یه مقداری مشتری پیدا نکرد و خیلی با استقبال مواجه نشد. علی حال البته ما هم انتظار داریم بر این که ما هم در کتاب‌های خودمون، ما کتاب صحیح 100% نداریم، ما افتخارمون بر این است که ما هر روایتی که سندش مخدوش باشه بزرگان ما، این همه در کتاب‌های فقهی روایت از کافی میاره میگه سندش ضعیف عمل نمی‌کنه، از تهذیب میاره میگه سندش ضعیف عمل نمی‌کنه، و این که به قول من دیدم چند شب قبل نهای کالکرابی میگه آقا من با آیت الله مکارم گفتم، آقا چرا شما کتاب هاتون رو از این احادیث ضعیف مبرا نمی کنید و کتاب صحیحی که روایات صحیح باشه میگه آقا اگر ما همچه کاری بکنیم ما را طرد می کنن. این جمله والله دروغ تل، خدا جای مکارم همینجا اومد روی خط گفت این 7-8 تا مطلبی نوشته بود، اومد اینجا مثل یک بچه دبستانی جلوی من دو زانو زد نوشت سوال کرد من جواب دادم یک کلمه میشون حرف نزد اینجا. حالا آقا شده بلبل شیدا، من رفتم گفتم اله شد بله شد چنین شد. و من بارها گفتم علت این که در شیعه کسی نیامده کتابها را برای شما عرض کنم احادیث صحیح و ضعیفش رو جدا کنه، چون بحث رجال اجتهادیه، یک مجتهدی میاد میگه آقا روایت مثلا محمد ابن سنان صحیحه، یکی میگه محمد ابن سنان ضعیفه، یکی میگه سهل ابن زیاد ثقه هست، یکی میگه ثقه نیست. خب اگر کسی میخواد بیاد این رو بنویسه چه کار کنه؟ به فتوای کدام باشه؟ ولی باید هر کسی بخواد خودش باید صاحب نظر باشه، بره مطالعه کنه بابا از ادله وساقت سهل ابن زیاد رو میفهمد یا ضعف او رو میفهمه. حتی ما دو سه نفری که در این زمینه نوشته اند ما همیشه گفتیم جز خیانت اینا کار دیگه نکردن، اونایی که آمدن در رابطه با صحیح بهار و نمیدونم چه نوشتن ما اینها را خیانت میدانیم، مراجع ما هم به هیچ وجه این کار آقایان رو قبول ندارن. خب بابا شما که فلان کشور هستید، عزیز هستید، بزرگوار هستید، آخه مگر حوزه علمیه مقلد حضرت عالی در رجال میای میگه آقا مثلا در فلان جا 50 تا روایت 48 تاش ضعیفه، آخه اینو از کجا آوردی میگی شما؟ با چه مبنایی داری میگی شما؟ مراجع ما مثل آیت الله العظما خویی، مثل امام، مثل شیخ انصاری، مثل آخوند خراسانی همچی کاری نکردن. حالا تو امروز بلند شدی آمدی میخوای کتابهای شیعه را صحیح کافی ضعیف، اینها کاره درست راست میگید شما؟ بیایید شما روایاتی که فقهای ما گفتن ضعیفه انتخاب کنید، روایاتی که فقها گفتن صحیح انتخاب کنید را منتشر کنید، خیلی خوبه، این کار کال زیباییه. در ما خودمان یه مدتی روش کار کردیم ولی دوستانمون یه مقداری دیگه ادامه ندادن. ما الان پوشه تمام روایاتی که فقهای ما از زمان شیخ مفید تا عصر حاضر روایات رو گفتن صحیح همه را جدا کردیم، ضعیف هم از جدا کردیم، موثقش هم جدا کردیم، حسنش هم جدا کردیم و حالا به قول امکانات داشته باشیم چابش هم میکنیم، ولی اقوال فقها ها را آوردیم نه اجتهاد خودمون رو بخواییم
کدوم صحیح کدوم صحیح.
بله
بسیار.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج دستدرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا حوائج ولایت یاوران عزیز به حق محمد و آل محمد برآورده نما، دعاهای ما به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله که برنامه امشب اخلاق علوی مورد طبع با صفای شما دوستان خوب بیننده قرار گرفته باشه. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. التماس دعای خیر. یا علی مدد. خدا نگه.
علی تکیگاه عالم، علی اون پناه دنیا، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. علی تکیگاه عالم، علی اون پناه دنیا، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشه، به خدا راز و نیازه. تنها یک مسیر تو دنیاست که میده سمت سعادت، حق شیعه جون بذاره برا آیه ولایت.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده. این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره، که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره. وقتی امنما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی آسمون زهرا. علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیا، فقط امید تاها،